بر دنیا و دین، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان محترم و عزیز. آیه پنجم سوره مائده رو داریم بررسی میکنیم در چارچوب برنامه ولایتنامه. رسیدیم به پیام های این آیه، پنج تا از پیام ها رو تقدیم کردم. میخوام وارد ششمین پیام این آیه بشم که آیه بسیار مهمی است. در واقع به چند نکته این آیه داره میپردازه. یکی بحث قضا و تعاملات قضایی بین مسلمانان و غیر مسلمانان، حالا بعضی ها اهل کتاب و حتی غیر اهل کتاب، و بعد بحث ازدواج با غیر مسلمان اشاره بهش میکنه که نکات هم داریم بیان میکنیم، و نکته بعدی بحث ولایت، بحث حبط و نابود کنندگی عمل بعد از ایمان که ایشالله مفصل بهش خواهیم پرداخت. تو این سه تا مقوله در واقع داره این آیه نکات و تذکراتی به ما بیان میکنه. نکته ششم میفرماید اقفال و کلاهبرداری حتی نسبت به غیر مسلمانان ممنوع است. آتیتموهن اجورهن، یعنی مهریه اونهایی که عقدشون میکنید ولو این که غیر مسلمانن، بر عهده شماست. ببینید، اصولا مسلمان وقتی تعهد میده باید به تعهدش پایبند باشه، این یه اصله، ولو در تعاملات اقتصادی با غیر مسلمون ها، حالا نسبت به مسلمون ها که یقینا باید این گونه باشه، حتی نسبت به غیر مسلمون ها. این تجار و بازرگانان موفق که تعاملات بین المللی دارند، گاهی مواقع من مصاحبه هاشون رو دیدم و خوندم، ببینید چقدر نسبت به این امر که من مسلمانم یک تعهدی دادم، یک قراردادی رو امضا کردم، من پای قراردادم هستم، و ولو اینکه این جنس گرون بشه، ولو اینکه این جنس کمیاب بشه، نه، من سر قراردادم هستم. و اینجا داره خدا حتی نسبت به مقوله ازدواج می‌فرماید حتما باید بحث مهریه زنان غیر مسلمانی که به عقد شما در میان، میگم با همون چارچوبی که تو جلسه گذشته گفتم، بحث موقت و بحثای دیگه که باید به فتوای مراجع تقلید مراجعه بشه، میفرماید بر عهده شماست و باید مقید باشید، کلاهبرداری نکنید. نکته هفتم، زن حق مالکیت دارد، چه مسلمان و چه غیر مسلمان. اجورهن نه، داره میفرماید آقا این ملکشه، این مهریه ملکشه، لذا حق مالکیت داره. این در واقع در مواجهه و در برابر اون تفکراتی است که گاهی مواقع آدم میشنوه و میبینه که حتی حق مالکیت رو برای بعضی از زنان بعضی ها قائل نیستن. نه، اون میتواند مالک باشه، اون میتواند نکته‌ای به اسمش باشه، به نامش باشه. گاهی مواقع میبینید تو این تقسیم میراث و ارثیه چه ظلمهایی که به خواهرها متاسفانه توسط برادران صورت نمیگیره، خیلی باید حواسمون باشه. یا نسبت به همسران در برابر زنهاشون که بعضی مواقع ظلمهای این چنینی صورت میگیره. بحث مهریه که گاهی مواقع افراد خیلی توجهی بهش ندارن، آقا دینه باید پرداخت بشه توسط همسر، و سابق بر این خیلی راحت این گونه بود، هرچی که مهر بود طرف پرداخت میکرد. خب الان میبینید که متاسفانه امر رو واگذار میکنند اندل مطالبه اندل استطاعه، درسته شرطه و هیچ مشکل شرعی هم نداره، اما یه دینه به گردن مرد باید پرداخت بشه، حواسمون باشه. نکته بعدی که در باب مهریه باز مطرحه، میفرماید مهریه را باید به خود زن داد. آتیتموهن اجورهن، و نفرموده آتیتم اجورهن، به خود خانم باید پرداخت بشه، نه حتی به پدرش، نه به دیگران، به خودش باید پرداخت بشه و این جزء دویونی است که بر عهده مرد هست و دین مبین اسلام، دین مترقی اسلام این رو بر عهده مرد گذاشته. در این حال هم یک وظائفی رو بر عهده خانوم ها قرار داده. نکته بعدی می‌فرماید پرداخت اجرت به زن باید به خاطر ازدواج باشد، نه به خاطر زنا و روابط نامشروع. آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافهین ولا متخذی اخدانن. یعنی اگر این چارچوب فقهی و دینی صورت نگرفت، یعنی عقد، این مشروعیت صورت نگرفت، اون پول هم دیگه پول حلالی نیست. یعنی خدایی نکرده اگر قسط غیر از ازدواج است، اون کسی که دهنده این پوله، اون کسی که دریافت کننده این پوله، هر دو دارن علاوه بر اون فعل نامشروعی که مرتکب شدن، این پول دادن و پول گرفتن هم نامشروعه. مهریه برای ازدواجه، همون پول دادنش واجبه، هم گرفتنش حلال، نوش جون اون خانوم، چون در برابر ازدواج در واقع صورت گرفته. نکته بعدی می‌فرماید ابتدای راه حلال را نشان می‌دهد، سپس راه انحرافی را می‌بندد. والمحصنات من المؤمنات. بعد می‌فرماید چی؟ محسنین غیر مصافحین. یعنی اول بحث ازدواج مطرح میشه و بعد راه حرام بسته میشه. متاسفانه تو مقوله ازدواج ما خیلی داریم کوتاهی میکنیم. یعنی این روابط نامشروعی که متاسفانه تو اجتماع ما صورت میگیره و اتفاقا رسانه‌هایی که تعهدات دینی هم ندارن به این دامن میزنن و این فضا رو دارن ایجاد میکنن که فضای غیر مشروع تو جامعه داره ایجاد میشه، اون خیلی اون تبلیغاتشون رو باید باش مبارز کرد. اما یکی از نکات بسیار مهم اینه که اتفاقا ازدواج هم مشوقی ندارد. یعنی ما بایستی ابتدا ازدواج رو به عنوان یک اصل، به عنوان یک امر، به عنوان یک نکته بسیار راحت تو جامعه مطرح بکنیم، بسترسازی نسبت به اون صورت بگیره، تشویق و ترغیب صورت بگیره، ازدواج آسان جزء فرهنگ یک جامعه بشه و بعد راه خلاف رو جلوش رو بگیریم و ببندیم. الان متاسفانه ازدواج بسیار سخته، یه جوری فرهنگ جامعه ما داره به یه سمت و سوی میره که حتما باید ازدواج بعد از سربازی و خدمت وظیفه باشه، ازدواج باید بعد از دانشگاه و گرفتن مدرک باشه، ازدواج بایستی یک ابتداییاتی طرف داشته باشه و تو جامعه ما که درخواست کننده در واقع مرد و قبول کننده زن هست که نسبت به اینم کلی حرف میشه زد بابتش، شما میبینید که آقا ازدواج در واقع قفل شده، خیلی امر سختی شده. خب طرف بخواد یه ابتداییاتی برای خودش فراهم بکنه، یه خونه ای اجاره بکنه، با تاکسی هم تردد بکنه، یه عروسی معمولی هم بگیره، میبینید کلی هزینه داره. ولی که ما فرهنگ رو بد تعریف کردیم در مقوله ازدواج. خب در مقابلش میبینید در غیر مقوله ازدواج امر بسیار راحت است، نه نیازمند این همه هزینه است، نه نیازمند، بله مسیر باطله، مسیر غلطه، مسیری است که عمر درش تلف میشه. اما ابتدای امرش میبینید خیلی در دسترسه و این یه نکته بسیار خطرناک برای جامعه ماست که امیدوارم هم خود مردم یه فکری بکنند و هم انشاءالله اونهایی که تصمیم گیرن در مقوله جوان، در مقوله امورات جوانان، یک تصمیم عاجلی نسبت به این مورد داشته باشن. نکته بعدی برقراری روابط نامشروع و پنهانی حتی با غیر مسلمانان ممنوع است. ولا متخذی اخدان. این در جاهای دیگه قرآن هم بهش اشاره شده، دوستی های پنهانی، این حتی غیر مسلمان تو حق نداری نسبت به این که بگی آقا این مسلمان نیست پس من میتونم یه رابطه پنهانی باهاش داشته باشم. نه، اصلا و ابدا. و حتی خدا داره نسبت به این هم مانع میگذاره که مراقب انحراف حتی در این مسیر هم باش، که متاسفانه خب الان کاری به اهل کتاب هم نداریم، در بین جوانای خودمون مسلمانان هم میبینید این روابط پنهانی متاسفانه وجود داره. خوردن طعام اهل کتاب و گرفتن همسر پاکدامن از آنان حلال است. جمله احل المحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، یعنی وقتی حلال داره میشمره خب هیچ مشکلی نداره. این بحث ذبیحه و بحث گوشت، شما دیدید در سیره بعضی از علمای ما حتی وقتی تشریف میبرن در منازل اهل کتاب از کیکی که اونها آماده کردن میخورن، از میوه اونها میخورن، ممکنه سر سفرهشون هم بشینن. اما بحث گوشت اگر در چارچوب اسلام و در مملکت اسلامی نباشه، خب باید انسان احتیاطات خودش رو داشته باشه. و نکته پایانی در این پیام های آیه این است که اختلاط با اهل کتاب و زندگی در میان آنان و سفر به کشورشان یکی از لغزشگاه هاست. از این رو در این آیه پس از جواز ارتباط هشدار می دهد که مواظب باشید روابط اقتصادی خانوادگی اعتقاد شما را عوض نکند و به خاطر رسیدن به همسر ایمانتان را از دست ندهید. من یک فربل ایمان، چون خط قرمز دین ایمانه، این ایمانه نباید از دست بده. شرایط ممکنه تغییر پیدا کنه، مکان ممکنه تغییر پیدا بکنه، زمانه عوض بشه، اما ایمان ما باید رو به فزونی باشه. ما متدینتر، معتقدتر در این مسیر گام برداریم. اگه من باشم یه سفر برم و اونجا دینم از دست بره، آیینم لطمه بخوره، حتی اون سفر تبدیل به سفر معصیت میشه. لذا دین این اختلاط رو با این قید به ما مجوزش رو داده که مراقب دین و آیین و مذهبتون باشید. یک سفر باعث نشه من مذهبم دینم از بین بره، یک ازدواج چنین اتفاقی رو برای من رقم نزنه، یک حتی غذا خوردن سر سفره نشستن مراقب باشیم دینمون و آیینمون لطمه نبینه. خیلی باید مراقب بود، چون الان سفر خیلی راحت شده، تعاملات بین المللی خیلی راحت شده. مراقب دینمون باشیم، مراقب این مذهبی که به سختی به دست تک تک ما رسیده خیلی باید باشیم. یا علی مدد، التماس دعا.
اللهم صل على محمد و آل